سلام به شما و خوش اومدید به این بررسی دقیق. امروز سراغ یه موضوع خیلی مهم رفتیم که خب سلامت جسم و روان خیلی ها رو واقعا درگیر میکنه. اختلالات خوردن و تغذیه.
سلام، بله، موضوع بسیار حساسیه.
منبع اصلیمون برای این گفتگو فصل 13 جلد دوم کتاب مرجع کاپلان و صدوک هست. میخواییم با هم ببینیم این اختلالات واقعا چی هستن؟ چرا پیش میان و خب چه راهی برای بهتر شدن هست تبد چیزی که این منبع معتبر میگه؟
دقیقاً، اینها اختلالات خیلی پیچیده‌ای هستن، یعنی خیلی فراتر از یه رژیم گرفتن ساده یا یه نگرانی معمولی در مورد وزنن.
درسته، چیزی که توی این منابع خیلی مهمه اون رنج عمیقیه که این افراد میکشن. ما امروز 3 از اصلیاش رو که توی این فصل اومده باز میکنیم: بی‌اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختلال پرخوری. ببینیم چی هستن و چه فرقی با هم دارن. خیلی خوب، پس با اولی شروع کنیم. بی‌اشتهایی عصبی یا انورکسیا نرووسا. اولین چیزی که آدم میخونه اون محدودیت شدید توی غذا خوردنه که باعث کاهش وزن شدید و خب خطرناک میشه. ولی فقط همین نیست، درسته؟
نه، اصلا.
یه ترس خیلی خیلی شدید از چاق شدن و یه تصویر کاملا به هم ریخته از بدنم هست. بیاید اینو یکم باز کنیم. چطور ممکنه کسی که انقدر لاغر خودش رو چاق ببینه و انقدر بترسه؟
این دقیقاً میشه گفت هسته اصلی ماجرا توی بی‌اشتهایی عصبیه. این ترس یه ترس معمولی نیست، یه وحشته. یه وحشت فلج کننده‌ای که تمام فکر و ذکر طرف رو میگیره.
یعنی ذهنش درگیره مدام.
کاملاً. فرد مبتلا حتی وقتی خیلی خیلی لاغر شده تو آینه یه چیز دیگه میبینه. انگار یه جور عینک خاصی زده که بدنش رو بدشکل نشون میده. همه ی زندگیش میچرخه حول کنترل وزن، کنترل غذا.
خب
منابع کاپلان و صادوک میگن 2 زیرگروه اصلی داره. یکی نوع محدود کننده است، یعنی فرد فقط با رژیم خیلی سفت و سخت، گرسنگی کشیدن یا ورزش خیلی زیاد وزن کم میکنه. دومی نوعیه که همراه با پرخوری و پاکسازیه. این افراد همون محدودیت شدید رو دارن، ولی گاهی یه دفعه کنترلشون رو از دست میدن، یه دوره پرخوری میکنن و بعدش برای جبران کارهایی مثل استفراغ عمدی یا استفاده زیاد از ملین ها و اینها رو انجام میدن.
و این وضعیت، یعنی این گرسنگی دادن شدید به بدن و وزن پایین، قطعا عوارض جسمی خیلی بدی داره.
بله، اصلا شوخی بردار نیست. عوارضش خیلی وحشتناک و حتی میتونه کشنده باشه. کاپلان و صادوک یه لیست طولانی ازش میگن. شاید مهمترینش تأثیر روی قلبه.
قلب؟
بله. ضربان قلب خیلی کند میشه که بهش میگن برادیکاردی. ریتم قلب ممکنه نامنظم بشه. حتی خود عضله قلب تحلیل میره، کوچیک میشه. انگار بدن برای زنده موندن داره خودش رو میخوره.
عجب.
مشکلات هورمونی خیلی زیاده. تو خانم‌ها قاعدگی قطع میشه که بهش میگن آمنوره. میل و عملکرد جنسی تو هر دو جنس کم میشه. پوکی استخوان حتی تو جوون‌ها خیلی شایعه.
جدی؟ تو جوونی؟
بله، دمای بدن میاد پایین، هیپوترمی. بدن برای اینکه خودش رو گرم نگه داره شروع میکنه موهای نرم و کرکی به اسم لانگو در میاره، شبیه موی بدن نوزاد.
وای.
مشکلات گوارشی، کمخونی، حتی میگن ساختار و کارکرد مغز هم تغییر میکنه. و نکته خیلی تلخ و مهمی که متن روش تاکید داره اینه که بی‌اشتهایی عصبی یکی از بالاترین نرخ مرگ و میر رو بین تمام اختلالات روانپزشکی داره.
چقدر وحشتناک.
هم به خاطر همین عوارض جسمی، هم به خاطر ریسک بالای خودکشی متاسفانه.
واقعا تکان دهنده است که ذهن چطور میتونه بدن رو تا اینجا ببره.
منبع گفته این تغییرات مغزی که اشاره کردید، اینا علت اختلالن یا نتیجه این گرسنگی طولانی مدت هستن؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، متن میگه این یه زمینه ایه که هنوز دارن روش تحقیق میکنن. شواهدی هست که نشون میده یه تفاوتهایی توی ساختار و کارکرد مغز این افراد وجود داره. اما دقیقاً معلوم نیست اینا از اول بودن و فرد رو مستعد کردن یا نه نتیجه مستقیم اون سوء تغذیه و گرسنگی طولانی مدته.
پس هنوز قطعی نیست.
به احتمال خیلی زیاد یه ترکیبی از هر دوه. یعنی شاید یه آمادگی اولیه‌ای توی مغز هست که گرسنگی اون رو بدتر میکنه و بعد خود اون وضعیت هم باعث میشه اختلال ادامه پیدا کنه. یه چرخه معیوب. خب، پس از بی‌اشتهایی که معمولاً ظاهر فرد خیلی لاغر میشه و قابل تشخیص صحبت کردیم، حالا منبع میره سراغ پرخوری عصبی یا بولیمیا نروزا که انگار یه چرخه دیگه است و بیشتر وقتا هم پنهانیه، درسته؟
کاملاً درسته. مشخصه اصلی بولیمیا دوره‌های مکرر پرخوریه. منظور از پرخوریم اینه که فرد توی زمان کوتاه، مثلا 2 ساعت، یه حجم غذایی رو میخوره که خب مشخصا خیلی بیشتر از چیزیه که مردم عادی تو همون شرایط میخورن.
فقط حجم غذا مهمه؟
نه، مهمتر از حجم غذا اون حس از دست دادن کنترله. یعنی فرد حس میکنه نمیتونه جلوی خوردنش رو بگیره، نمیتونه متوقف بشه.
آها.
بعد از این دوره پرخوری، بر اینکه وزن اضافه نکنه، یه سری کارهای جبرانی نامناسب انجام میده. شایع‌ترینش خب استفراغ عمدیه، ولی استفاده بی‌روه از ملنها، داروهای ادرارآور، روزهای خیلی سخت یا ورزش‌های خیلی شدید و اجباری هم دیده میشه.
و این باید تکرار بشه تا تشخیص داده بشه؟
بله. نکته‌ای که توی متن هم اومده، طبق معیارهای DSM-5، این چرخه باید به طور متوسط حداقل هفته 1 بار برای 3 ماه ادامه داشته باشه.
و نکته جالبش اینه که برخلاف بی‌اشتهایی، خیلی از این افراد وزن طبیعی دارن یا حتی یکم اضافه وزن. منبع روی اون حس شرم و مخفی‌کاری خیلی تأکید میکنه. این مخفی‌کاری چقدر اوضاع رو بدتر میکنه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. این شرم و مخفی‌کاری باعث میشه فرد سالها تو سکوت عذاب بکشه و کمک نخواد، چون ظاهرش شاید خیلی چیز خاصی نشون نده، دوروبری ها هم ممکن اصلا نفهمن.
و این خودش بیماری رو بدتر میکنه حتما.
دقیقاً، این مخفی‌کاری چرخه بیماری رو تقویت میکنه. فرد بعد از هر بار پرخوری و پاکسازی بیشتر احساس گناه و بد بودن میکنه. این حس بد دوباره میتونه باعث بشه خودش رو محدود کنه و بعد دوباره پرخوری کنه. تشخیص دیر میشه، درمان سخت در شروع میشه.
حتی اگه وزنشون طبیعی باشه، این کارهای جبرانی مداوم حتما به بدن آسیب میزنه دیگه. منبع به چه عوارضی اشاره کرده؟
بله، آسیب ها خیلی جدی هن. استفراغ مدام میتونه تعادل الکترولیت های بدن رو به هم بزنه. به خصوص کم شدن پتاسیم، یعنی هیپوکالامی، خیلی خطرناکه. میتونه باعث مشکلات جدی قلبی بشه، آریتمی های کشنده حتی.
وای.
تماس زیاد دندون ها با اسید معده باعث میشه مینای دندون شدیداً فرسوده بشه. اینو دندون پزشکا معمولا خوب تشخیص میدن.
آها، یه علامت مشخصه پس.
بله، غدد بزاقی، مخصوصا غدد بناگوشیش کنار صورت، ممکنه ورم کنند و صورت فرد یه حالت پفالود پیدا کنه. مشکلات گوارشی مثل رفلاکس اسید، آسیب به مری، اینا هم هست. استفاده زیاد از ملین هام در طولانی مدت روده ها رو تنبل میکنه و مشکلات گوارشی دائمی ایجاد میکنه. ممنون از توضیحات. خب، منبع به یه اختلال سومم پرداخته، اختلال پرخوری یا binge eating disorder، به اختصار BED. گفتیم اینجا هم پرخوری هست، پس فرق اصلیش با پرخوری عصبی که الان گفتی چیه؟
نکته کلیدی دقیقا همینه. توی اختلال پرخوری، فرد بعد از اون دوره‌های پرخوری به طور مرتب و مداوم از اون رفتارهای جبرانی نامناسب مثل استفراغ، ملین، ورزش بیش از حد و اینا استفاده نمی‌کنه.
یعنی اون بخش پاکسازی رو نداره؟
دقیقاً. البته ممکنه بعدش خیلی احساس بدی داشته باشه، گناه کنه، ناراحت بشه یا سعی کنه مثلا فرداش کمتر بخوره یا رژیم بگیره. اما اون الگوی رفتاری جبرانی که مشخصه اصلی بولیمیاست، اینجا نیست. پس تمرکز اصلی روی خود اون حملات پرخوریه. این حملات چه شکلی هن طبق متن؟ خیلی شبیه همون پرخوری توی بولیمیا هستن. خوردن حجم زیاد غذا تو زمان کم با همون حس عدم کنترل. ویژگی‌های دیگه‌ای که منابع میگن ایناست. خیلی سریع‌تر از حالت عادی غذا خوردن، خوردن تا جایی که حس پری خیلی شدید و ناراحت کننده به آدم دست بده، خوردن حجم زیاد غذا حتی وقتی گرسنه نیستی، تنهایی غذا خوردن به خاطر خجالت از حجم غذایی که میخوری و بعدش هم حس خیلی بد نسبت به خود، افسردگی یا گناه شدید. یه نکته ای که توی کاپلان و صادوک دیدم و برام جالب بود این بود که میگه اختلال پرخوری از همه اختلالات خوردن شایع‌تره. و برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم تو آقایون هم شیوعش بیشتر از بی‌اشتهایی و پرخوری عصبیه.
این خیلی اون تصور کلی شایی رو عوض میکنه.
دقیقاً. این نکته خیلی مهمیه که متن روش تأکید داره. اختلال پرخوری فقط مال خانوما نیست و تعداد قابل توجهی از آقایون هم درگیرشن.
و چون اون رفتارهای جبرانی نیست، احتمالاً با اضافه وزن و چاقی ارتباط داره.
بله، اغلب همینطوره. چون کالوری اضافی دفع نمیشه، این اختلال خیلی وقتا با اضافه وزن و چاقی همراهه. نه همیشه ها، ولی خب ارتباط قویه. در نتیجه میتونه باعث مشکلات جسمی مرتبط با چاقی هم بشه، مثل دیابت نوع 2، مشکلات قلب و عروق، فشار خون بالا، مشکلات مفصلی و اینها. خب حالا که با این سه تا اختلال اصلی آشنا شدیم، میرسیم به اون سوال مهم. چرا اینا به وجود میان؟ کاپلان و صادق خیلی تاکید میکنه که یه دلیل واحد نداره. پس این پازل پیچیده رو چطور میشه توضیح داد؟ انگار منبع روی تعامل چند تا عامل تاکید داره. دقیقا کلید واژه همینه، تعامل. نمیشه گفت فقط ژنتیکه یا فقط جامعه مقصره. یه مدل چند عاملی توی کتاب توضیح داده شده که میگه ترکیبی از عوامل مختلف دست به دست هم میدن.
چه عواملی؟
اول عوامل زیستی. شواهد قوی هست که ژنتیک نقش داره. مطالعات روی دو قلوها و خانواده ها نشون داده اگه یه نفر توی فامیل درجه 1 این مشکلات رو داشته باشه، ریسک شما خیلی بالاتر میره. البته یه ژن خاص نیست، انگار مجموعه ای از ژن ها آدم رو مستعدتر میکنن.
مثل یه زمینه ارثی.
بله. نقش انتقال دهنده های عصبی مثل سروتونین هم مطرحه که توی تنظیم خلق و خو و اشتها نقش دارن. ولی خب مکانیسم دقیقش هنوز کامل مشخص نیست.
پس یه پایه بیولوژیک هست. عوامل روانی چطور روی این پایه سوار میشن؟
عوامل روانشناختی خیلی نقش مهمی دارن. یه سری ویژگی‌های شخصیتی خاص با این اختلالات ارتباط دارن، مثلا کمالگرایی خیلی شدید، تفکر خشک و صفر و صدی و تمایلات وسواسی. اینا بیشتر توی افراد مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی دیده میشه.
آها.
در مقابل تکانشگری، یعنی بدون فکر کافی عمل کردن، و مشکلات توی تنظیم هیجان‌ها، مثلا طرف زود از کوره در میره یا نمیتونه احساساتش رو مدیریت کنه، اینا بیشتر با پرخوری عصبی و اختلال پرخوری ارتباط دارن. عزت نفس پایین و اون تصویر بدنی منفی هم که خب تقریباً توی همشون نقش اصلی داره.
و اشاره کردید به اختلالات دیگه هم همزمان. بله، این نکته فوق‌العاده مهمه که منبع روش تاکید میکنه. هم ابتلایی یا کوموربیدیتی خیلی بالاست. یعنی این اختلالات خیلی وقتا تنها نمیان. مثلا چه اختلالاتی؟
جدول 13.5 توی کاپلان و صادق آمارهای واقعا تکون دهنده ای داره. اکثریت قاطع افرادی که اختلال خوردن دارن همزمان از مشکلات دیگه‌ای مثل افسردگی اساسی، انواع اختلالات استرابی، مثلا استراق فراگیر، ترس اجتماعی یا حملات پانیک و اختلال وسواس فکری عملی یا OCD هم رنج میبرن.
یعنی اون افکار مزاحم و کارهای تکراری.
دقیقاً. این مشکلات همراه هم میتونن توی شروع اختلال خوردن نقش داشته باشن، هم درمان رو خیلی خیلی پیچیده تر میکنن.
و ضلع سوم این مثلث میشه گفت جامعه و فرهنگ. این فشارها مخصوصا روی ظاهر و بدن چقدر نقش دارن طبق این منبع؟
عوامل اجتماعی و فرهنگی نقششون غیرقابل انکاره. به خصوص تو این چند دهه اخیر با این همه رسانه، فشارهای خیلی شدید فرهنگی مخصوصا تو جوامع مدرن‌تر برای رسیدن به یه اندام ایدئال که معمولاً هم یعنی لاغری خیلی زیاد، میتونه خیلی زمینه ساز باشه برای نارضایتی از بدن و رفتارهای غذایی ناسالم.
این پیام ها از کجا میاد؟
از همه جا. تبلیغات، فیلم‌ها، شبکه‌های اجتماعی، صنعت مد، حتی گاهی تو خانواده و بین دوستا. بعضی محیط‌ها هم هستن که ریسک رو بالاتر میبرن، مثلا ورزش‌های خاص مثل ژیمناستیک، باله یا کشتیگیرها، یا شغلای خاص مثل مدلینگ و بازیگری که خیلی رو وزن و ظاهر تاکید دارن.
تجربه های شخصی چطور؟ تجربه های بعد مثل مسخره شدن به خاطر وزن تو بچگی یا نوجوانی، یا سابقه تروما و سوء استفاده هم میتونه تو بعضی ها نقش داشته باشه. پس اگه بخوایم یه تصویر کلی بدیم، منبری که این اختلالات نتیجه یه برخورد پیچیده‌اند. یه فرد با یه سری آسیب پذیری های زیستی ویژگی های روانی خاص میاد توی یه محیطی که فشارهای فرهنگی و اجتماعی خاصی داره و این تعامل باعث میشه اختلال شروع بشه.
با این تصویر پیچیده‌ای که گفتید پس منطقیه که درمانش هم یه چیز سرراست نباشه. کاپلان و صادق چی میگه؟ چه روش‌هایی برای درمان مؤثرن؟ یه راه حل برای همه هست؟
قطعاً نه. متن خیلی خیلی روی اهمیت یه رویکرد تیمی و چند جانبه تاکید میکنه. یعنی بهترین نتیجه وقتی گرفته میشه که چند تا متخصص با هم کار کنن. پزشک برای مدیریت مشکلات جسمی، روانپزشک یا روانشناس برای درمانهای روانی و متخصص تغذیه برای کمک به اینکه الگوی غذایی سالم بشه. پس یه تیم لازمه.
بله، درمان هم باید کاملا برای هر فرد تنظیم بشه. بستگی داره چه نوع اختلالیه، چقدر شدیده، سن بیمار چقدره، وضعیت جسمی و روانیش چطوره. ولی چند تا بخش اصلی توی درمان هست. اولین قدم مخصوصا توی موارد شدید بی‌اشتهایی که وزن خیلی پایینه، باز توانی تغذیه‌ایه.
یعنی اولویت با جسم؟
اول با جسم. هدف اینه که وزن به یه حد سالم و امن برگرده و کمبودهای غذایی جبران بشه. این کار باید خیلی با احتیاط و زیر نظر پزشک انجام بشه، چون اگه بعد از یه دوره گرسنگی طولانی یهو غذا خوردن شروع بشه میتونه خطرناک باشه. یه عارضه هست به اسم سندروم بازخورندن یا ریفیدینگ سندروم.
چی هست این سندروم؟
به خاطر تغییرات یهویی مایعات و الکترولیت ها تو بدن اتفاق میفته و میتونه حتی کشنده باشه. برای همین خیلی مهمه که افزایش وزن تدریجی و کنترل شده باشه.
خیلی خوب، پس اول وضعیت جسمی تثبیت میشه، بعدش نقش اصلی با روان درمانیه.
بله، روان درمانی یا سایکوتراپی میشه گفت سنگ بنای درمان اختلالات خوردنه. خوشبختانه چند نوع روان درمانی هست که تحقیقات نشون داده مؤثرن.
مثلا چی؟
درمان شناختی رفتاری یا CBT. این روش به خصوص برای پرخوری عصبی و اختلال پرخوری به عنوان درمان خط اول شناخته میشه و کتاب هم خیلی روش تاکید کرده. چطور کار میکنه؟
CBT کمک میکنه فرد اون فکرهای ناکار آمدش، مثلا اون باورهای سفت و سخت در مورد شکل و وزن و اون رفتارهای مشکل ساز مثل رژیمهای الکی سخت، پرخوری، پاکسازی، اینا رو بشناسه و تغییرشون بده. نسخه تخصصی ترش هم هست مثل CBT-E که مخصوص اختلالات خوردنه. CBT برای بی‌اشتهایی هم استفاده میشه، ولی شاید به تنهایی کافی نباشه.
برای نوجوانها چی؟ درمان مبتنی بر خانواده یا FBT که بهش روش ماوزلی هم میگن، این روش مخصوصاً برای نوجوانهایی که بی‌اشتهایی عصبی دارن خیلی مؤثره و تو منابع به عنوان بهترین درمان برای این سن گفته شده. یعنی خانواده درگیر میشه؟
دقیقاً. توی FBT خانواده نقش اصلی رو داره تو این که به نوجوان کمک کنه وزنش برگرده سر جای سالم. قدرت تصمیم گیری در مورد غذا کم کم وقتی حالش بهتر شد به خود نوجوان برگردونده میشه. منطقش اینه که از قدرت خانواده برای جنگیدن با بیماری استفاده بشه.
جالبه. راه دیگه ای هم هست؟
درمان بین فردی یا IPT. این روش اول برای افسردگی بوده، ولی دیدن برای پرخوری عصبی و اختلال پرخوری هم به اندازه CBT مؤثره. هرچند شاید یکم کنتر جواب بده. IPT بیشتر تمرکزش روی مشکلات فعلی توی روابط فرد با دیگرانه. مثلا مشکل با همسر، خانواده، دوستا یا تغییر نقش ها تو جامعه که ممکنه تو شروع یا ادامه پیدا کردن اختلال خوردن نقش داشته باشن. خب، رسیدیم به داروها. آیا دارو درمانی هم نقشی داره اینجا؟
دارو درمانی نقش داره، ولی نقشش محدودتر از روان درمانیه. بیشتر به عنوان کمک کننده یا برای موارد خاص استفاده میشه.
برای کدوم اختلال بیشتر؟
برای پرخوری عصبی داروی فلوکستین که معروف به پروزک و یه جور داروی ضد افسردگی از دسته SSRI هاست، تنها داروییه که تاییدیه FDA آمریکا رو برای درمانش داره. جالبه که طبق متن معمولاً دوز بالاتری از فلوکستین نسبت به دوزی که برای افسردگی میدن برای کم کردن پرخوری و اون کارهای جبرانی توی بولیمیا مؤثره. داروهای ضد افسردگی دیگه یا داروی ضد تشنج توپیرامات هم گاهی ممکنه کمک کنن. و برای بی‌اشتهایی عصبی اونجا چطور؟
اما برای بی‌اشتهایی عصبی اوضاع خیلی فرق می‌کنه. نکته خیلی مهم و شاید یکم ناامید کننده ای که کاپلان و صادوق هم میگن اینه که متاسفانه تا امروز هیچ دارویی پیدا نشده که بتونه به طور مؤثر اون علائم اصلی بی‌اشتهایی، یعنی اون ترس شدید از وزن و اون تصویر به هم ریخته بدن رو هدف بگیره و باعث بشه وزن به طور پایدار بالا بره.
واقعا؟ پس دارو برای هسته اصلی بی‌اشتهایی جواب نمیده؟
نه متاسفانه. داروها توی بی‌اشتهایی عمدتاً برای درمان اون مشکلات همراهش استفاده میشن، مثل افسردگی شدید یا اضطراب، نه برای خود بیماری اصلی.
این واقعاً جای فکر داره که چرا اینطوره؟ یعنی چرا با این همه پیشرفت دارویی هسته اصلی بی‌اشتهایی به دارو جواب نمیده؟ منبع چیزی در این مورد گفته؟ این چه چیزی رو در مورد خود این اختلال به ما میگه؟
منبع مستقیم به چراییش نمیپردازه، ولی میشه اینطور فکر کرد که این شاید نشون میده اون باورها در مورد وزن و شکل بدن چقدر عمیق و ریشه دارن توی این اختلال. انگار این فکر و ترسها اونقدر توی ذهن فرد جا افتادن که فقط با تغییر شیمی مغز به این راحتی ها عوض نمیشن.
که اهمیت روان درمانی رو بیشتر میکنه.
دقیقاً. این موضوع اهمیت فوق‌العاده رواندرمانی‌های فشرده و طولانی مدت رو برای تغییر این الگوهای فکری و رفتاری عمیق توی بی‌اشتهایی بیشتر نشون میده. شاید هم یعنی اون عوامل بیولوژیکی که بیماری رو نگه می‌دارن پیچیده‌تر از چیزی هن که داروهای الان میتونن روشون اثر بذارن.
و برای اختلال پرخوری چطور؟ اونجا دارو هست؟
و در نهایت برای اختلال پرخوری داروهای ضد افسردگی SSRI میتونن تا حدی دفعات پرخوری کم بشه. یه داروی دیگه هم هست به اسم لیستگزانفتامین ویوانس که یه داروی محرکه و برای ADHD هم استفاده میشه. این هم تاییدیه FDA رو برای درمان موارد متوسط تا شدید اختلال پرخوری تو بزرگسالا گرفته.
پس واقعا درمان یه مسیر طولانیه و نیاز به صبر داره، همکاری نزدیک بین بیمار، خانواده و تیم درمانی و استفاده درست از روش‌های مختلف. خب توی این بررسی که سعی کردیم عمیق باشه و بر اساس منبع معتبری مثل کاپلان و صادوق بود، دیدیم که اختلالات خوردن چقدر جدی، پیچیده و چند وجیهن. از اون محدودیت شدید و ترس فلج کننده تو بی‌اشتهایی عصبی تا اون چرخی مخفی پرخوری و جبران تو پرخوری عصبی و پرخوری هایی که با حس گناه همراهن تو اختلال پرخوری.
بله، واقعا پیچیدن.
فهمیدیم که ترکیبی از آسیب‌پذیری‌های زیستی، عوامل روانی و فشارهای اجتماعی توی به وجود اومدنشون نقش دارن و درمان هم باید یه نگاه جامع و تیمی داشته باشه. خب، این همه اطلاعات برای شما شنونده ی عزیز چه معنی داره؟ شاید مهمترین پیامی که میشه از این گفتگو گرفت این باشه که اینا انتخاب سبک زندگی نیستن، لوس‌بازی و کمبود اراده نیستن.
ابداً.
اینها بیماری‌های واقعی حوزه سلامت روان هستند که رنج خیلی زیادی ایجاد می‌کنند و می‌تونن عواقب خیلی بدی داشته باشند، حتی مرگبار. اما خبر خوب و امیدکننده‌ای که توی منبعم بود اینه که بهبودی کاملاً ممکنه. با کمک حرفه‌ای درست و حمایت کافی افراد می‌تونن از این وضعیت خلاص بشن و یه زندگی سالم و خوب رو دوباره به دست بیارن. و شاید یه نکته آخر برای اینکه بیشتر بهش فکر کنید. با توجه به این فشارهای فرهنگی خیلی زیادی که منابع هم بهش اشاره کردن، این فشارهایی که مدام به ما میگن بدن ایدئال باید چه شکلی باشه و از طرف دیگه با در نظر گرفتن نقش اون عوامل زیستی و آسیب پذیری های فردی، این سوال مهم پیش میاد که ما به عنوان یه فرد، به عنوان عضوی از خانواده و به عنوان بخشی از جامعه چطور میتونیم کمک کنیم یه محیط سالمتر و حمایت کننده تر دور بر غذا، وزن و تصویر بدن درست بشه. سوال خیلی مهمیه.
چطور میتونیم حرفامون رو از گیر دادن فقط به ظاهر و لاغری ببریم به سمت سلامت واقعی، سلامت همه جانبه؟ چطور میتونیم فضایی بسازیم که کمتر باعث شروع یا بدتر شدن این اختلالات دردناک بشه؟ این یه چالشیه که میتونیم بهش فکر کنیم و شاید هر کدوممون بتونیم یه قدم کوچیک تو مسیر درست برداریم.